الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در ادامه بحث از فرع ششم از فروعی که در ذیل مسئله سیوم مطرح می شد، در جلسات قبل و جلسه گذشته عرض کردیم که چنانچه مبذول له در استمرار و عدم استمرار بذل یا در رجوع و عدم رجوع از بذل توسط بازل شک بکند، بحث می شد که آیا با عدم وثوق به استمرار و عدم وثوق به عدم رجوع استطاعت بذلیه مؤثر در وجوب حج محقق می شود یا خیر، که در جلسات گذشته اقوال مربوط به این مسئله مطرح شد و ما عرض کردیم که بذل دو قسم است، یا بذل تدفعی است و یا بذل تدریجی می باشد. در بذل دفعی باز دو صورت دارد، یا این که بذل به گونه انجام گرفته است که راه رجوع به آن توسط بازل مسدود شده و مسدود می باشد، مثل زمانی که بازل به نحو تملیک لازم یا بازل به نحو اباحه لازم صورت گرفته باشد، و یا این که بازل به گونه است که بازل متمکن از رجوع از بازلش هست، و اون در صورتی بود که بذل علی سبیل تملیک یا بذل علی سبیل الاباحه اما به صورت متزلزله انجام گرفته باشد. تا اینجای بحث یک ادامه ای گفتیم نیاز نیست اون رو از اینجای بحث رو ثبت بکنید، یک تفصیلی یعنی در واقع ذکر مثال هم شد در بحث منتقل آن و منتقل علی، ولی خیلی زیاد ضرورتی نداره. همخوانی چرا؟
نه اینجا ما دارید در اونجا از سبیل تملیک متزلزل
خب واهی متزلزل
اما در اینجا مثالی که دارید میزنید تملیک لازمه متزلزل
نیست، دارید
بگید در اینجا
ممدون نه نمیتونه حقا بازه در اجامه حالش سر کنه، میدنید این کسی
به
سول مالش داده شده؟
سول
لازمه، نه سول
لازمه،
سول گفتیم جایزه؟ بله سول لازمه. حالا بله درست شد اگه اونطوره بعد از همین جای بحث به بعد و ضبط کنید یعنی چیز مونه
تا در اینجا ممدون نه نمیتونه
حقا بازه. ببینید تا اونجایی که در واقع بذل دفعی صورت دومش مطرح شد مبنی بر این که بازل میتواند رجوع کند، تمکن از رجوع به بذل رو دارد و اون در صورت است که تملیکش و یا اباحهش علی نحو متزلزل باشد.
هم.
نه میخواد اونا
رو
نه از اونجا حذف کنید داره احسن تو بر. خب اما در صورت اولا یعنی اونجایی که بذل به گونه ایست که بازل تمکن از رجوع از بزل ندارد. نه لازم نیست، مشخصه، چون با مثالهایی که در اونجا زدیم اینجا مثال برایشون میتونید ملکیت های متزلزله رو بیانه یا اباهای غیر متزلزله. اعم از این که علا سبیل تملیک لازم باشه یا علا نحو اباهه لازم باشه، عرض میکنیم این صورت اساسا از محل بحث ما خارج است، به این دلیل که در این صورت فرض آن است که بازل تمکن ندارد شرعاً که رجوع کند به مالی که بالفعل تحت استیلاء مبذول الله واقع شده است. استیلاء مبذول الله واقع شده است و وقتی متمکن از رجوع نباشد جا ندارد که بحث کنیم آیا وثوق به عدم رجوع معتبر است یا معتبر نیست، بلکه مکلف با بذل مال به این کیفیت بلا اشکال از مصادیق من عرض علیه الحج محسوب می شود. من عرض علیه الحج محسوب می شود و مستطیع است و یجب علیه الحج. خب در صورت اولا که اصلا از بحث خارجه. چرا؟ چون آقا مالی رو که داده اول دفعن داده یه جا داده، ثانیاً از این که بگذریم ملکیت ملکیت لازم است، اباحه اباحه لازم است، یعنی آقای بازل دیگه اصلا تمکن نداره رجوع کنه مالشو بخواد چیکار کنه بگیره. حالا با توجه به این که تمکن از رجوع نداره بحث کنیم آیا وثوق به عدم رجوع معتبره یا نه. کدوم عدم رجوع؟ رجوعی نمیتواند صورت بگیرد تا ما بگیم آقا وثوق به عدم رجوع معتبر هست یا نیست. و اما در صورت دوم از دو حالت خارج نیست، یعنی اون جایی که بذل به گونه ای است که بازل می تواند رجوع به بذل بنماید، دو حالت دارد. حالت اول این است که مبذول الله در این مال بذل شده به او که به صورت تملیک متزلزل یا اباحه متزلزله صورت گرفته است تصرف میکند، و یا این که تصرف نمیکند. در صورتی که مبذول الله تصرف در این مال بکند چه تملیک متزلزل باشد و چه اباحه متزلزل باشد، این شیء بذل شده ملک و یا مباح له مبذول له على نحو اللزوم خواهد شد، زیرا به مجرد تصرف تزلزل از بین رفته و ملکیت و اباحه را چه می کند؟ لازمه می کند بعد از تصرف. اباحه را و ملکیت را لازمه می کند. ولذا در اینجا هم مجال بحث از این که آیا وسوق به عدم رجوع معتبر است یا خیر نخواهد ماند. به عدم رجوع معتبر است یا خیر باقی نخواهد ماند. ببینید درسته تملیک متزلزله، اباحه هم متزلزل است، اما تا چه زمان تزلزلش باقیه؟ و آقای بازل حق رجوع داره و میتونه بیاد؟ تا زمان تصرف صورت نگرفته. همین که تصرف صورت گرفت از حالت ملکیت متزلزله و اباحه متزلزله چی؟ خارج میشه. پس همون بحث قبل باز در اینجا مطرح میشه دیگه. اینجا استطاعت کاملا محقق است. کسی که خدمت شما عرضه شده بر او بر حج، حج کاملا صادق است. فیکون مستطیعا و یجب علیه الحج. و اما در حالت دوم و اونجایی که تصرف در این مال مبذول نشده است، شکی نیست که به مجرد بذل این مال به صورت دفعی به مکلف صدق می کند که او من عرض علیه الحج است. به تعبیر من عرض علیه الحج است، به تعبیر دیگر به مجرد بذل این مال ولو به نحو متزلزل و استیلاء مبذول له بر این مال به مجرد قبض، صدق می کند که این شخص حج بر او عرضه شده است. فرق ندارد که بازل وسوق به عدم رجوع بازل مبذول، مبذول الله وسوق به عدم رجوع بازل داشته باشد یا وسوق به عدم رجوع نداشته باشد. وقتی که من عرض علیه الحج صادق شد، استطاعت بذلیه با این مال و یا دعوت به حج محقق می شود. و وقتی استطاعت بذلیه محقق شد، یقینا حج بر این شخص واجب می گردد. نهایتا اگر قبل از این که مبذول الله در این مال بذل شده تصرف کند، بازل فسخ نماید، رجوع نماید که می تواند. در این صورت چنانچه قبل از اتمام مناسک حج باشد، استطاعت او زائل می شود و وجوب حج از او برداشته می شود، به دلیل این که شرط وجوب حج استطاعت است که هم حادث شود و هم تا آخر حج باقی بماند. پس ببینید، مگر موضوع در اخبار استطاعت بذلیه چی بود؟ موضوع من عرض علیه الحج بود. فردی 20 میلیون تومان هبه کرده، با ما داده، ما هنوز تصرف نکرده این درش. آیا به مجرد اینکه این بذل صورت بگیرد و منم تحت استیلاءم این مال باشد، اندل عرف میگن من عرض علیه الحج، حج رو بهش عرضه کردن یا نه؟ من آقای حج بهش عرضه شده. لذا من ورد علیه الحج صادقه. اندل عرف میگن آقا این میتواند برود به حج با این پول. حالا نهایتا ممکنه ما وثوق نداشته باشیم به اینکه این آقای بازل بر نگرده، نه احتمال میدیم برگرده اصلا، چون تمکن از برگشت هم داره. از دو حال خارج نیست، یا قبل از اتمام مناسک حج رجوع میکنه از مالش، خب با رجوع ایشون طبعا من استطاعتم از بین میره، با از بین رفتن استطاعتم رفع وجوب میشه، نه این که وجوبی اصلا و ابدا نیامده چون من وثوق به عدم رجوع نداشتم. نه، با رجوع وجوب حاصله از تحقق استطاعت بذلیه چه میشود؟ مرتفع میشود. اگر خب بعدش بود که دیگه فایده نداره. خب و همینطور اگر شخص در اثناء اعمال حج شک کند که بازل از بذل خودش رجوع کرده است یا خیر، یا قبل از شروع به عمل حج شک کند که آیا بازل رجوع نموده است یا خیر، اصل استصحاب عدم رجوع جریان پیدا می کند و بر این شخص مستطیع به استطاعت بذلیه صبر می کند و ورود به حج یا اتمام مناسک حج بر او واجب خواهد بود. بله، یک جایی است که اون علم داریم، میدانیم که این آقا خب این هبه رو انجام داده، میدانیم که این مال رو به ما داده برای که حج انجام داده، اما علم داریم به این که امروز که نه فردای برمیگرد، علم داریم تا مناسک حج تمام نشده این از بذل چی؟ برخواهد گشت. اگر وثوق به رجوع داریم، علم به رجوع داریم، این دیگه اندل عرف من عرض علیه الحج محسوب نمیشه، نمیگن حج برش عرضه شده است. لذا داخل در موضوع اخبار دالهی بر استطاعت بذلیه نخواهد شد. هذا تمام الکلام در رابطه با جایی که بذل به صورت دفعی صورت بگیره، که این تفصیل خیلی کارگشاست. اگر به این تفصیلی که داریم ما مطرح میکنیم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، حضرت محقق خوی رضوان الله تعالی علیه توجه داشتن، اینطور نبود که حضرت امام به صورت مطلق بگوید که وثوق معتبره و حضرت آقای خوی به صورت مطلق بگوید وثوق معتبر نیست. این در رابطه با بذل دفعی. و اما در خصوص بذل تدریجی، به این معنا که بازل تمام اون چرا که مکلف برای انجام مناسک حج احتیاج به اونها دارد به صورت یک جا به مبذول الله ندهد، بلکه به صورت متناوب در طول سفری که در پیش دارد این مقدار از مال به او اعطا شود. که گفتیم دو صورت داره، یا سمن را به صورت متناوب میده یا احجاجش میکنه، میگه آقا ما داریم میریم، بیا با ماشین ما بریم، با غذایی که ما میخوایم بخوریم بخور، با مسکنی که ما میگیریم مسکن و چی داشته باش، همه اینها میشه متناوب. در این صورت عرض میکنیم که ظاهر اطلاق اخبار و روایاتی که دلالت داشتن بر تحقق استطاعت بذلیه به مجرد دعوت به حق آن است که مبذول الله با این بذل تدریجی مستطیع شناخته می شود. چون در صحیح معاویه ابن عمار وارد شده بود که و اندعاه قوم ان یحجو، صحیح معاویه ابن عمار و اندعاه قوم ان یحجو، یا اندعاه احد ان یحمله، وارد شده بود و این عنوان دعوت به حج بر شخصی که مایحتاج از اموال برای انجام حج، به صورت تدریجی به او پرداخت می شود، صدق می کند، حتی اگر مبذول له وثوق به استمرار بذل نداشته باشد. ببینید در صحیحه معاویه ابن عمار و یکی دو تا دیگه روایتی که وجود داشت، سؤالی که از امام شده بود چی بود؟ از امام سؤال شده بود که اگر کسی را به حج دعوت کنن که ببرن، مستطیع است یا نه؟ امام فرمود هو من یستطیع، او مستطیع شناخته می شود. موضوع چیه؟ دعوت به حج. دعوت به حج هم به این صورت می گیرد که مال دفعی داده شود، هم به این صورت می گیرد که مال به صورت تدریجی دعوت شود داده شود، هم به این صورت میگیرد که ما وثوق به عدم رجوع داشته باشیم، هم عدم وثوق به عدم رجوع نداشته باشیم. همه رو شامل میشه. دعوت به حج موضوع صحیحه معاویه ابن عمار بود. آیا در صورتی که بذل تدریجی باشد وثوق به عدم رجوع هم نباشد، آیا بر این فرد مبذول له مدعو خونده نمیشود؟ صدق نمیکند؟ مدعو برای حجی صادق است. لذا اگر ما باشیم و اطلاق این روایات، این دلالت دارد بر تحقق استطاعت بذلیه با بذل تدریجی، ولو لم نکن واثقا به عدم الرجوع، یعنی به اینطور بگیم ولو لم نکن واثقا به عدم الاستمرار، حتی اگر به استمرار، چون رجوع در مال دفعی قابل تره، در اینجا دیگه صحبت از چیه؟ از استمرار بذله نه از رجوع. الا این که گفته شود، مگر این که کسی بگوید که به نظر ما مثل صحیحه معاویه ابن عمار برخوردار از اطلاقی که شامل شود بذل تدریجی را، هرچند وثوق به استمرار نباشد، شامل این نمی شود. چرا؟ چون دعوت به حج در مثل این موارد منصرف است به اون جایی که احراز کنیم دعوت کننده بذل را تا آخر عمل استمرار می دهد. وجه انصراف این است که دعوت کنندگان غالبا این است که وقتی کسی را برای یک موضوعی دعوت میکنن، تمام مقدمات لازمه برای امری را که شخص دعوت به اون شده است تا آخرین لحظه فراهم کنن. لذا صحیحه معاویه ابن عمار منصرف است به اون موردی که از شخص برای حج دعوت شود و احراز کنیم که دعوت کننده تا آخر حج بذل خودش را استمرار می‌دهد. میگه منصرف به این اطلاق کجا اطلاق داره؟ وقتی میگن فلانی رو فردی دعوت کرده برای اینکه ببرد به حج، برای اینکه ببرد به حج یعنی چین منصرف به اونجایی که تا آخر حج تمام لوازم انجام حج رو چه کند؟ فراهم بکنه. منصرف بینه، چون وجه انصرافش هم عرض کردم قالبی، وجه انصرافش اینه که غالبا کسی که دعوت میکنه فردی رو که ببره به حج تا آخر لحظه تمام لوازم و ملتزمات اون سفر رو چکار میکنه؟ میپذیره. این میشود وجه انصراف. و در این صورت است که اگر ما احراز کردیم از خارج که دعوت کننده دعوت خودش را استمرار می دهد و تا تحقق فعلی که مدعو دعوت به آن شده است، بذل را ادامه می دهد، در این صورت یقینا استطاعت بذلیه تحقق پیدا کرده است. مثلا بازل یک مسلمان است و ظاهر حال مسلم اقتضا دارد که به دعوت خودش به نحو کامل وفا نماید، چون وعده ایستی که داده. یا این که بازل بعد از این که بذل می کند مخارج حج را به صورت تدریجی، نظری می کند که بر اساس اون نظر امکان رجوع از بذل خودش را از بین می برد. بذل انجام گرفته، به صورت تدریجی هم انجام گرفته، لیکن میاد نظر میکنه که یه نظر میکنه من بچه‌ام خوب شد دیگه از این بذلم تا ابد بر نگردم تا اینکه کار را تکمیل. خب اینا همه در حقیقت باعث احراز میشه دیگه، باعث میشه که ما احراز بکنیم که این آقای دعوت کننده از دعوتش بر نمیگرده. و در غیر این صورت، یعنی جایی که احراز نشود، به مجرد دعوت به حج با مال بذلی و در صورتی که وثوق به عدم رجوع نباشد، استطاعت بذلی محقق نخواهد شد. در صورتی که وثوق به استمرار حاصل نشود، استطاعت بذلی حاصل نمی شود. و حداقل آن است که شک می کنیم در فرض عدم وثوق به استمرار این شخص مستطیع شده است یا نه. وثوق به استمرار مستطیع شده است یا نشده است. اصل استصحاب عدم استطاعت جریان پیدا میکنه و در نتیجه حج بر این شخص واجب نخواهد شد مگر این که وسوق به استمرار بذل در بذل تدریجی داشته باشه. اطمینان و یا وسوق به استمرار بذل در بذل تدریجی داشته باشه. و به ما ذکرنا یظهر الاشکال والمناقشه فی اطلاق کلامی سیدین العلمین الامام و سید الخوی، نه اطلاق کلام حضرت امام در متن تحریر مبنی بر اعتبار وثوق در تحقق استطاعت بذلی قابل پذیرش است، که فرق بین بذل دفعی و بذل تدریجی نگذاشت، و نه اطلاق کلام محقق خوی رضوان الله تعالی مبنی بر عدم اعتبار وثوق کلام تام است، بلکه باید تفصیل دهیم بین بذل دفعی و بذل تدریجی. اگر بذل دفعی بود، به مجرد بذل این مال و استیلاء مبذول له بر مال بذلی، عنوان من عرض علیه الحج بر او صادق است، که این بذل علا نحو لزوم باشه، که علا نحو جواز باشه، که مبذول الله در اون تصرف کرده باشد چه تصرف نکرده باشد. و اما اگر این بذل تدریجی بود، استطاعت بذلی به این بذل محقق نمی شود مگر اینکه از طریقی احراز شود که دعوت کننده به حج و باذل به بذل خودش استمرار می دهد و به تعبیری از طریقی اطمینان به استمرار بذل پیدا کنیم. هذا تمام الکلام فی الفرع السادس، فرع ششم، و تفصیل داد. این نیست که مطلقا بگیم آقا اعتبار دارد، مطلقا بگیم اعتبار ندارد. فرع هفتم باشد برای جلسه فردا.